ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ومن خطبة له عليه السلام وفيها مباحث لطيفة من العلم الإلهي. الحمد لله الذي لم تسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا. بحمد الله توفیقی است که باز هم بعد از وقفه ای که به مناسبت ایام بسیار مبارک رمضان و شریف و بعد از اون پیش آمد، دوباره میهمان خانه گسترده سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین باشیم و استفاده کنیم از خطب نورانی نهج البلاغه. بنابر ادامه پیگیری مباحث پیشین، الان خطبه 65 رو خدمت دوستان انشاءالله آغاز میکنیم و محضر بارکتون پیگیری خواهد شد. و من خطبه له علیه السلام، از خطبه های نورانی امام علیه السلام است که در این خطبه مباحث ظریفی پیرامون علم الهی وجود دارد. خطبه شریف از خطبه هایی است که کوتاه است اما بسیار درازدامن است به لحاظ معنا و از دقیق ترین، زیبا ترین و لطیف ترین خطبه های توحیدی نهج البلاغه است. در عین قصار حاوی مطالب ارزشمندی است پیرامون معرفت افزایی به حضرت پروردگار. خطبه رو مرحوم صدوق به همین مناسبت چون توحیدی است در کتاب توحید بازگو می کند، البته با مختصری و اندکی تفاوت، و بعد از مرحوم سید هم بسیار گفتند، البته آمودی هم نقل می کند و نشان داده می شود که مأخذ او سخنان مرحوم سید در نهج البلاغه نیست، بلکه از مواضع و منابع دیگری استفاده کرده است به دلیل مقداری از تفاوت ها. اما محتوای سخن به قدری بلند است که باید گفت این گونه کلمات جز از ساحت مقدس امیرالمؤمنین برون نمی آید، یعنی قوت متن به حدی است که اثبات می کند صلابت و اصالت سخن را. امام می فهمد الحمدلله الذی حمد از آن خدایی است که لم تسبق له حال حالا، هیچ حالی از حالات او سبقت بر حال و وصف دیگر او ندارد. جمله جمله کوتاهی است اما عمیق و پرمحتوا. من لازم می بینم که مطالب کوتاهی رو ابتدا عرض کنم و اونگاه خطبه رو شروع کنیم و خدمت دوستان گام به گام مطالب رو منتقل کنم. استعذار دارید که از راهزنی هایی که در باب معرفت الهی و شناخت خداوند دست می دهد این نکته است که انسان ها صفات خدا رو با صفات خلق قیاس می کنند، یعنی مقیاس شناسایی صفات خداوند برای اونها صفات بشری می شود و در این قیاس دچار اشتباهاتی و لغزش های تاریخی شدند و خواهند شد. این نکته مهمی است. اما از سوی دیگر بسا راه رسیدن و شناسایی صفات خداوند به دلیل محدوده ذهن انسان و آشنایی انسان با صفات خیش و صفات بشری از همین مسیر است. یعنی انسان باز مشاهده می کند که بزرگان و پیشوایان دین هم برای معرفی صفات الهی یه تنظیرهایی به صفات بشری دارند. حالا اون شکلش خیلی متفاوته که عرض می کنم. از یه طرف ممکن است اون خلط و اشتباه پیش بیاد، اما از سوی دوم هم خود این تنظیر و تشبیه، یعنی مانندگی و به نوعی تضاد و تقابل این صفات رو نشان دادن، صفات خداوند رو با صفات خلق کمک می کنند به شناخت و معرفی بهتر اسماء الحسنای الهی. به همین خاطر باید گفت این وادی بسیار وادی لغزنده و پیچیده است و کسی ورود به این معانی میتواند بکند که فرو رفته در ابواب و معارف توحیدی باشد. و به جرأت باید گفت این سخنان از کسی بر نمی آید مگر راد مرد موحدی چون مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین، اوست که از پس چنین مطالب عمیق و بلندی میتواند پیروزمندانه برون آید و این حقایق رو منتقل کنه به انسانها و معرفت الهی رو در دلها شعله اون رو و عشر اون رو فروزان کنه. و این خطبه از این خطبه هست که امام ورود در این بحث میفرماد. برمان نکته دوم عرض میکنم باز قبل از ورود مستقیم به سخنان وجود و مبارکشون که بسیار لطیف است و موحدان است. کل مطلبی که امشب خواهیم گفت در باب صفات خداوندی و شناخت بهتر صفات الهی نباید غافل شده از چند نکته، که این نکات نکاتی است که ما با تفاوت بین صفات خداوند و خلق است. همون مواردی که عرض کردم بازگشتش به این نکات است. گاهی در تفسیر این مباحث رو گفتیم، الان به شکل منظم اینها رو در قالب شمارگان 1-2-3 خدمت دوستان عرض می کنم و اونگاه مطالب رو پیگیری خواهیم کرد. اولین تفاوتی که بین صفات الهی و صفات خلق و مخلوق بندگان الهی وجود دارند این است که صفات خداوند ذاتی الهی است، یعنی صفات حضرت حق از ذات او نشأت می‌گیرد و در ذات او وجود دارد و منفک از ذات حضرت حق نیست. این نکته اول است. یعنی می دانید ما در مباحث اعتقادی قائل به عینیت ذات و صفات خداوندیم، به دلیل این که صفات خداوند از ذات او نشأت می گیرد، برخلاف مخلوق، برخلاف انسانها که صفات انسانها در ذات و وجود حقیقی آدمیان نیست، بلکه اینها عارض در وجود انسان می شه. اینها دست می دهد، رخ می دهد، عرضی است صفات انسانها، نه ذاتی و جوهری. اینها عارض میشه در وجود. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما رو از بطن مادر برون آورد، هیچ چیز نمیدانستید. خب مراحل آموختن رو انسان طی میکند. علم الانسان ما لم یعلم، آموخته است به انسان چیزها که انسان نمیدانسته است. این مراحل جهل رو پشت سر میگذاریم، تبدیل به علم میشه. در علم انسانها به اوج میرسن. گاهی هم اتفاق میفتد که لکی لا یعلم بعد علم شیئا، گاه انسان بعد از آموختن باز ممکنه که از دانستنی های خودش فاصله میگیرد و از دست میده دانستنی های خودش رو، به عوامل مختلف جسمی و روحی ممکنه این اتفاق برای انسان دست. اما کان الله علیما حکیما، خداوند علم او همواره در ذات اوست، حکمت او در ذات اوست و جدایی و انفکاک از ذات شریفش ندارد، ازلی یا ابدی است. این صفات عین ذات است. من مایلم اینجا هم مباحث و یعنی با اصطلاحات روایی و معصومین مطلب رو خدمت دوستان بگم، اما فقط یه گریز مختصری میزنم، یه بین الهلالین داخل پرانتزی باز میکنیم. حکما و فلاسفه میگویند کل ممکن زوج ترکیبی یا مرکب من ماهیت و وجود، هر ممکن الوجودی رو که نگاه میکنید این مرکب از دو چیز است، یه وجود دارد یه ماهیت دارد. وجود اون هستی اوست، ماهیت حدود ویژگی هایی است که اون رو به بخشی از هستی مطلق میرساند. و بعد اونگاه یه نزاع دیرینه است بین دو مکتب فکری، حکمت مشرا و بعد در حکمت متعالیه و عرض به خدمتون نگرش های دیگر فلسفی، که آیا اصالت در این وجود و ممکن الوجود مانند انسان مثلا، آیا اصالت وجود انسان به وجود اوست یا به ماهیت اوست؟ آیا اون اصل و جوهره هست در وجود است یا در ماهیت است؟ نمیخوام ذهن شما رو اصلا و ابدا درگیر کنم به این گونه مطالب، فقط یه داخل پرانتزی برای بعض از دوستان حساس در این مطلب را عرض کردم. خب این اختلاف وجود دارد، آیا ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا عدیل؟ آیا اصالت به وجود است یا آنکه ان الوجود عارض الماهیه، این که اصالت با ماهیت است و وجود عارض بر ماهیت می شود؟ این دو بحث ریشه‌دار جانداری بوده است که اختلاف شده است. این در مورد ممکن الوجوده، در مورد ما انسان هاست که اگر بحث ماهیت و وجود است، ما ترکیبی هستیم، ما و شفع و الوتر، ما موجودی هستیم که شفعیم، زوجیم، جفتیم، از این دو حقیقت تشکیل شده از وجود ما انسان ها. اما در مورد ذات احدیت و سبحانی، فلاسفه خب به این عرض به خدمتون باور رسیدن و می دانن که الحق و ماهیته و انیته، به تعبیر حاجی سبزواری، یعنی ذات حق ماهیت او همان وجود و هستی اوست. خداوند ترکیب نشده، وجود و ماهیت نداره، خداوند صرف الوجود است. تمام هستی ذات الهی وجود اوست، به همین خاطر صفات خداوندی جنبه عرضی بر وجود ندارد، عینیت با وجود حضرت حق دارد. این نگاه فلسفی به بحث و نگاه حکیمانه است. آنگونه که در متون روایی و در سخنان معصوم است، اون شیوه و تعبیر اولیه که خدمتون عرض کردم که در خطبه نخستین نهج البلاغه هم به تفصیل اشاره کردیم و در فروع حکمت هم جلد اول شرح نهج البلاغه نوشتم، اونجا من تمام جزئیات رو بازگو کردیم خدمت دوستان، که همینجا گفتیم خطبه اول رو در سالهای گذشته، که وجود ذات حق با صفات او عینیت داره، دوئیت بین ذات و صفات نیست. اگر کسی برای خداوند یه وصف زائد بر ذاتش قائل بشه اشتباه کرده، این به شرک منتهی میشه کارش، این توحید صفاتی خداوند رو نفهمیده است. ناچار بودم این مطلب رو خدمتتون بگم. البته اون چه عرض میکنم این در برکات نورانی مکتب زوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، بسیار بدیهی و روشن و واضح است و از آموزه های نورانی مکتب امیرالمؤمنین و فرزندان او به این باور ما رسیده ایم و این اعتقاد زیبا و سره توحیدی برای ما دست داده. اما نگرش های دیگه و نهل های دیگه کلامی که در دامن اهل سنت رشد پیدا کردن، نه، این وضوح رو ندارن و اینها درگیری هایی در باب صفات و اسماء الهی دارن. یعنی علی شری و بزدیادن قائله و غالب نیابت المعتزله، دو نهله فکری و دو گروه فکری عمده تاریخی اهل سنت که اشعری ها و اعتزالی ها باشن، علی اشعری و بزدیادن قائله، اونها قائل به زائد بودن صفات بر ذاتند. بعد دچار مشکلاتی میشن که صفات خدا عین ذات الهی نیست، بعد قائل به قدماء سمانیه میشن، علم رو قدیم میدانن، ازلی میدانن، حکمت روی پدیده ازلی و قدیم میدانن، منهای ذات خدا، بعد اینا میاد با ذات خدا ترکیب میشه، یه ملغمه در میاد که قابل دیگه بیش از این گفتن نیست خدمت دوستان. یا اشاعره این چنین معتزله و غالب نیابت المعتزله، اونها میگن صفات خدا، این صفاتی که شما شناسید، علم، حکمت، اینا عین ذات خدا نیست، نیابت از ذات الهی میکنن. حالا این نیابت از ذات الهی توضیحش، توجیهش و پیچیدگی هایی که این بحثا داره که دیگه به یه کجراهه های گاه میره که دیگه شاید بیش از این در حد فقط تذکار مطلب ضرورتی نیست که ذهن دوستان رو درگیر این معنا کنم. اما همین مقدار عرض میکنم که بدانید موحدان عزیزان که صفات الهی یک اولین ویژگی و تفاوتی که با صفات انسانها و مخلوق دارد اینه که عینیت با ذات حق دارد. به همین خاطر صفات خداوند با پایدار، ازلی و ابدی و در ذات او همواره بوده و خواهد بود و انفکار که از ذات او هیچگاه نداره. منشأ جز ذات حق نداره صفات خداوندی، ولی که مخلوقات صفاتشون منشأ در غیر خودشون داره. حالا اینها عارض بر ذاتشون میشه، وجودشون میشه، بر ماهیتشون میشه، اون بحثای فلسفیشو عرضی ندارم. دومین ویژگی که وجود دارد در صفات الهی اینه که صفات الهی محدودیت ندارن. یعنی صفات مخلوق مرز داره. مرز صفات ما چیست؟ حداقل مرز صفات ما زمان است، مکان است، کیفیت است. یعنی صفات ما در یه زمانهایی هست، در یه زمانهایی نیست. ممکنه من در یه شرایطی میبینم، در یه شرایطی نمیبینم که اتفاقا در این خطبه عرض میکنم خدمت دوستان. ممکنه من در یه حالات و وضعیتی توانایی دارم، در یه حالات و وضعیتی توانایی ندارم. من در یه مکان یه مقدوراتی دارم که در یه مکان دیگه این مقدورات برای من مهیا نیست، این توانمندی ها رو ندارم. یعنی انسان موجودی است محدود و محدد به حد و ابعاد، حد زمان، حد مکان. شما ببینید ماده حرکت، نسبت بین ماده و حرکت اسمش چی میشه؟ میشه زمان. نسبت بین ماده و حرکت میشه زمان. خب وقتی یه موجودی ماده داشت، جرم داشت، بعد داشت، ایکس وای زد داشت، این حرکت داره و از اینجا پدیده زمان را شما مشاهده میکنید و در مورد ذات اله و خداوند سبحان چیزی به نام زمان معنا ندارد. حضرت پروردگار بارها گفتیم لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. خداوند داری از زمان است، چون آری از ماده است، لذا ذات حق زمان نداره، محدودیت زمان نداره. خداوند محدودیت مکان نداره، حد مکان ما را محدود میکند. اگر ما اینجا هستیم دیگر الان پشت این دیوار را نمیبینیم، چشم ما، گوش ما و بقیه امکانات ما مشخص است. محدودیت های اون، محدودیت زمان داریم، محدودیت مکان داریم، محدودیت کیفیت. به همین خاطر قدرت ما نسبی است، علم ما نسبی است، چون کیفیت علم و قدرت متفاوت است. اما در مورد ذات حق تمام این حدود برداشته شده است. خداوند مکان آفرین است، ذات حق زمان آفرین است. خداوند کیفیات رو به تغییر و به تصرف دارد و عرض به خدمتون می افساید، یزید و ینقص، یبسط، عرض به خدمتون بسط می دهد، قبض می کند، یقبض، و تمام اینها در قبضه قدرت الهی است. لذا صفات خداوند حد و مرز نداره، علل اطلاق مطلق بدون حد است. لذا سنجش ندارد صفات الهی، چون بی حد و هست و لایتناهی است. اما صفات ما سنجیده میشه، علممون ارزیابی میکنن، مدرک بهمون میدن، ارزیابی میکنن، توانایی ما رو میسنجن، توانایی شنواییمون رو، بیناییمون رو و بقیه توانایی های ما قابل سنجش به دلیل محدودیت است. این نکته دومی که بین صفات خداوندی و بین صفات انسان وجود داره. سومین تفاوتی که بین صفات الهی و خداست اینه که صفات مخلوقات و انسانها ترتیبی و تدریجی حاصل می شود و ظاهر می شود، دست می ده برای ما. یعنی ما ابتداعا یه صفت رو به دست میاریم تو وجودمون، بعد این زمینه میشه برای صفات بعدی و توانمندی های بعدی. اول این مقدار رو مثلا این دوره تحصیلی رو طی می‌کنیم، بعد زمینه می‌شود برای علم بیشتر، زمینه می‌شود برای علم بیشتر، بعد می‌رسیم به تحصیلات تکمیلی، بعد از تحصیلات تکمیلی می‌رسیم به اون اوجش دیگه، فرض کنید به اون مقام بالی می‌رسه، پست دکتری، پست داک می‌گیره کسی، این مراحل رو طی می‌کند تا ظهور پیدا می‌کند اون علم مرتبه بالاش. بعد از اون علم مثلا اون صفت تدبیر و مدیریت او در خیلی از مسائل دیده میشه، به تدریج حاصل میشه. بعد از احراز این موقعیت علمی، حالا میگن شما توانایی رو دارید که این مجموعه رو اداره کنید، حالا صفت مدیریت و تدبیرش دیده میشه بعد از اون مراحل علمی که طی کرد. حالا توانایی ها و قدرتش آشکار میشه که این آقای عالم مدیر چه توانمندی ها و چه قدرتی دارد، چه ابتکاراتی داره. حالا خلاقیت هاش دیده میشه، به تدریج میبینید این صفات میاد. این یه نکته. و در این حال تو همین بحث عرض میکنم، تو همین قسمت سوم دارم میگم، باز ویژگی که در صفات مخلوق و انسان ها وجود داره با دلیل با توجه به همین تدریجی و ظهور و حصول بودن صفات انسان ها به دلیل شکل وجود ما آدمیان، صفات انسان ها قابلیت جمع بازداد نیست. یعنی جهل و علم تو وجود انسان جمع نمیشه. بیانی میگم که خدمت دوستان منتقل، غنا و فقر تو وجود انسان جمع نمیشه. انسان ها یا غنی هند یا فقیرند دیگه، یا ضعیف هند یا قوی هند، یا توان برداشتن دارن یا توان برداشتن ندارند. یعنی نمیشه هم انسانی هم غنی باشه هم فقیر باشه، هم صفت غنا هم صفت فقر مثلا، هم ابتدا صف باشد هم انتهای صف باشد یک انسان، هم آغاز باشد هم پایان باشد. این دو صفت آغازیت و پایان بودن برای یک انسان جمع نمیشه، امکان نداره. پس بنابراین دقت فرمودید، سومین ویژگی صفات انسان ها تدریجی است. صفات انسان ها سابق و لاحقه، یعنی ممکنه که اول بیاد که بعد بیاد. ویژگی ها یا آدمیان قابلیت جمع با هم نداره در خیلی از مراتب، بلکه هر صفتی جایگاه خودش رو داره. اگر صفات ضد باشد با هم ممکن اجتماع نیست و قابلیت جمع با هم ندارد، برخلاف تمام اون چه گفتیم. صفات خداوند نه سبقت دارد نه لحوق داره، یعنی نه بعدیت داره نه قبل داره. صفات خداوند یک جا همه با هم در ذات او گرد می آید، تدریجی نیست، تدریجی و ظهور نیست. علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا، غضب الهی، رأفت الهی، تمام اینها یکسان در ذات او می تواند به ظهور و بروز برسد که رسیده است، دمی رسد در طول ادوار خلقت و آفرینش الهی. و همچنین اون جامعیت زد، یعنی در ذات الهی صفات خداوند میتونه از داد صفات در کنار هم قرار بگیرد. سری ذهنتون رو راحت کنم، چون امام عملان همین رو میفرمان، اول هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. چطور میشه؟ خداوند هم اول است هم آخر است، هم ظاهر است هم باطن است. الان مثال زدم خدمت دوستان که برای ما انسان ها چنین چیزی مفهوم نداره، امکان نداره، جمع نمیشه برای مخلوق این ویژگی ها. پس سومین نکته در صفات الهی این بحثی است که صفات خداوند جامعیت داره، تدریجی و ظهور نیست و امکان جمع در صفات او کامل به شکل مطلق دیده می شود، برخلاف مخلوق که این حالت رو نداره. اجازه فرمودی مرور دیگه بکنیم. پس بنابراین سه تفاوت عمده بین صفات خدا و خلق دیده می شود که اینها همه مباحث رو جمع کنیم برمیگرده به همین سه ویژگی که من دارم خدمت دوستان به سهولت انشاءالله بازگو می کنم. یک، صفات خدا در ذات اوست و انفکاک از ذات او ندارد و منشأ صفات خداوند خود ذات حق است، ازلی و ابدی در ذات اوست. کان الله علیما حکیما، علمش، حکمتش، قدرتش تمام. دو، صفات خداوند بیمرز است، حد نداره، محدودیت نداره، نه حد زمان دارد نه حد مکان دارد نه حد کیفیات دارد، برخلاف صفات خلق که محدود به زمان، مکان، کیفیات و حالات است. سوم، صفات الهی تدریجی نیست، صفات خداوند جامعیت داره، در عرض هم در وجود حق و در ذات حق قرار دارد، نیاز به ترتیب نداره، بعدیت و قبلیت نداره که این صفت باید قبل از این صفت باشه یا حاصل بشه یا ظاهر بشه و آشکار بشه. نه، تمام صفات الهی نسبت به یکدیگر سبقت و لحوق ندارند، سابق و لاحق نیستند و قابلیت جمع در صفات الهی در تمام ابعاد دیده می شود. این سه نکته، آنچه وجود و مبارک امیر المؤمنین در کل این خطبه می فرماید، بازگشتش به همین سه نکته است که من جان و اساره مطلب رو ابتداعا گفتم. ذهن شریفتون آماده، حالا با هم قدم به قدم فرمایشات امام رو پیگیری می کنیم. و عرض کردم دیگه، واقعا باب معرفتی است نسبت به حضرت پروردگار این مجموعه سخن امیرالمؤمنین که فوق العاده تعیین کننده و سازنده است نسبت به عقیده موحدانه انسان مسلمان. الحمدلله الذی حمد از آن خدایی است که لم تسبق له حال حالا. این برمیگرده به ویژگی چندم، سومی که عرض کردم. حمد از آن خدایی است که هیچ حالی یعنی هیچ وصفی بر صفت دیگر و او سبقت ندارد. یعنی لازم نیست اول خدا عالم باشد که بعد مدیر باشد که بعد خلاق باشد. نه. تمام صفات الهی، علم او، تدبیر او، خلاقیت او، حکمت او همه در عرض هم ظهور و بروز دارد. تمام آفرینش به هستی زیر چتر و پوشش این صفات خداوندی. ضدیت در صفات الهی به ظاهر با فهم ما قابل جمع است. به همین خاطر دنبالش می فهمد. فیکون اولا قبل ان یکون آخرا و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطنا. هیچ صفت خدا بر صفات خود صفت دیگر او سبقت ندارد که لازم باشه خدا در ابتدا اول باشد بعد آخر باشد، یا آخر باشد بعد اول باشد. نه، هو ولا اولو ولا آخر و ظاهر و الباطن. در عین اولیت آخر است و در عین آخریت اول است. تمام این مجموعه ویژگی ها و صفات اون یک جایی جمع رو و ظهور رو و بروز رو در حضرت پروردگار دارد. این نیست که فیکون اولا قبل ان یکون آخرا. خب این رو در باب اول بودن و آخر بودن خداوند فقط این جمله رو سریع عرض کنم. این که می فرمایید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، مفاهیم بلند عمیقی در این چهار صفت وجود داره، اما اون معنای سادهش که منافق با این سه نکته‌ای باشه که در مورد صفات الهی بازگو کردم، خدا اول است یعنی چه؟ یعنی خداوند منشأ و مبدأ وجود و هستی است. یعنی خداوند مصدر است، صدور هستی و تمام مخلوقات از او آغاز می شود. اول در هستی و وجود حضرت اوست. یعنی اون به اصطلاح مبدأ المبادی است. خداوند سبحان مبدأ المبادی، آغاز هر شروعی خداوند سبحان است. اینی که می‌فرمایید خداوند آخر است در قبال این اول بودن یعنی چی؟ یعنی خداوند اونجا مستر است، بفرمایید در معنای اول بودن. اینجا بفرمایید مرجع است، یعنی همونطور که خدا مبدأ المبادی است، آغاز هر آغازی است، از این طرف بفرمایید خداوند پایان هر پایانی است. آیت القایات است. الی الله تسیر الامور، ان الی ربک المنتهى. هر پایانی به او پایان می‌پذیرد، کما آن که هر آغازی از او آغاز می شود. بسیار زیبا و لطیف. این دیگه مفهوم ترین معنایی است که برای این عرض می کنم. حالا معانی دیگه هم در دل این وجود دارد که در سوره مبارکه حدید هم بسا اشاره کردیم. خداوند ظاهر است و باطن است. الان امام می فهمند این ظهور حضرت حق چیست و باطن بودن حضرت حق چیست. آیا این دو با هم مگه میشه چیزی هم ظاهر باشد آشکار باشد هم مخفی باشد؟ در مورد پدیده‌ها در همینجا باز می‌خونیم الان، اگر چیزی ظاهره در وجود دیگه مخفی نیست، اگر چیزی مخفی است که ظاهر نیست. یعنی قابلیت جمع بین صفات ازدان در مخلوقات ممکن نیست، اما در مورد ذات حق خداوند ظاهر است. یعنی به تمام تعداد اجزا و آفرینش در مخلوقات الهی خداوند ظهور دارد. هر بخش خلقت رو که میبینید، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، تمام بخش های آفرینش که نگاه میکنید همه مظاهر حضور خداوند در هستی است. همه جلوات الهی و تجلیات خداوند در وجود و آفرینش است. مخلوقات او همه جلوه های حضوری و ظهوری خدای سبحان است که از ظاهر الباطن و فی ظهورهی اون ظهور خداوند در تمام هستی دارد. اما این خدایی که در تمام هستی و در جز جز آفرینش سلول سلول هستی، جماد و نبات و گیاه و آسمان و زمین و عرش و فرش ظهور و بروز و جلوه‌گری دارد، باطن است. به کنه ذات این حقیقت کس پی نبرده است و نمیبرد. گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. این باطن است، از ظاهر الباطن. خب در مورد مخلوقات این چنین نیست، اما در ذات او و حضرت او یه چنین جامعیت صفاتی است، جمع شدن بین صفات دیده میشه. پس حمد از آن خدایی است که سبقت ندارد هیچ حال و وصفی از او بر حال دیگر و صفت او، که این گونه باشد که اول باشد قبل از یکون آخر باشد. قبل از اینکه بخواد آخر باشه باید اول باشه، یا ظاهر باشد قبل از اینکه باطن باشد. نه، قبلیت و بعدیت در صفات خداوند نیست، در عین اینکه ظاهر است باطن است، در عین اینکه اول است آخر است، در عین اینکه مصدر است مرجع است، در عین اینکه مبدا المبادی است غایت الغایات است جل جلاله. کل مسمن بالوحدت غیره قلیلان، کل مسمن بالوحدت غیره قلیلان. هر پدیده‌ای که واحد نامیده می شود جز او اندک است. یعنی واحد بودن و وحدت در مخلوقات و موجودات یعنی کوچکی، خردی و قلت. اما انما الهکم اله واحد، وحدت خداوند به چه معناست؟ به معنای عظمت، به معنای بزرگی و کبریایی اوست. یعنی وحدت رو، واحد بودن رو به مخلوق نسبت میدید کوچکی است، محدودیت است. به ذات او نسبت میدهید قل هو الله احد، عظمت، جلالت و کبریایی است. چه تفاوتی است این جمله‌ای که امیرالمومنین فرمودند؟ دوباره دقت کنید، کل مسمن بالوحدت غیره قلیل. هر پدیده‌ای رو و مخلوقی رو جز او هنگامی که به وحدت نسبت داده میدهید و داده میشود، قلت و خردی و کوچکی اون رو میرساند جز حضرت او. چرا؟ چون وقتی به پدیده و موجودات وصف واحد و وحدت تعلق میگیرد، من واحدم، تکم، این ظرف تک است، این واحده، یکیه. وقتی واحد، کلمه واحد میاد، بعد به دنبالش اثنان میاد، دو میاد، بعد ثلاث میاد، سه میاد. یعنی وقتی وحدت به موجودات گفته میشود و مخلوقات و صفتشون قرار میگیرین، وحدت عددیه، بحث عدده، بحث عدد و شمارگانی است. یک و دو و سه، و عدد یک عدد کوچکی است نسبت به سلسله اعداد طبیعی و بعد از آن. وقتی به وحدت، عمیق‌تر بگم خدمتون، نسبت داده می شود یه پدیده، وقتی میگیم واحد، واحد ضد چیه؟ وحدت ضد چیه؟ کثرت. خب کثرت کجا؟ وحدت کجا؟ وقتی یه موجودی وحدت دارد یعنی کثرت نداره، یعنی زیادی ندارد، اندکی دارد، خردی دارد. اما در مورد ذات خداوند وقتی میگید وحدت، وحدت حضرت پروردگار در قبال کثرت نیست. چرا؟ چون ذات او بسیطة الحقیقه، بساطت داره. وجود ما انسان ها تجزیه و ترکیب داره، بخش داره، جز داره، تجزیه میشه، ترکیب میشه. اما در ذات او نه تجزیه وجود دارد، نه ترکیب و ترکب وجود دارد. او بسیطة الحقیقه است، بساطت در ذات داره. وحدت او همه هستی و وجود رو زیر مجموعه خودش قرار داده است. دیگه در قبال او کثرتی نیست. نمیخوام حالا اصطلاحات باز عارفانه یا حکیمانه و فیلسوفانه رو به کار ببرم. اجازه بفرمایید ما در صد تعمیم کلام امیرالمومنین و معصومین سخن بگیم. دیگه حالا وحدت این کثرت و غیره رو بذاریم کنار. اون وحدتی که در ذات اوست دیگه در قبال اون کثرتی وجود نداره، چون اون بساطت در ذات اوست و تمام هستی در عین وحدت او جلوه‌گری می‌کند. بنابراین وحدت خداوند به بیان ساده‌تر از زبان معصوم، باز از زبان خود امیرالمؤمنین، وقتی بخوام آقا بفرمایید که مراد از وحدت خداوند چیست، یک فرمودن بی همتایی، بی مانندی. شما هیچ موجودی نیست که بگید این بی مانند است. نه، هر پدیده رو در خلبت بگید مثل داره، شبیه داره، یا بالاتر یا پایینتر، مثل داره. اما ذات حق، اولین معنایی که از احدیتش میفهمیم چیه؟ اینی که مثل ندارد. این که ذات حق قل هو الله احد لیس کمثله شی، این اولین معنایی است که امیرالمومنین در معنای وحدت فرمودن، احدیت فرمودن. دومین معنا، حالا همین تعبیری بود که عرض کردم. امام فرمودن ذات حق احدی المعناست، یعنی اون معنای حقیقت وجود او احد است، بساطت داره، ترکیب و جزء و بخش در وجود او معنا نداره که بعد بشماری چند بخشه، چند هجایه، چند بخشه، چند جزءه، چند طبقه است، مانند انسان ها که بخش و جز داشته باشن، بعد بگیم این بدن پیچیده تر است یا اون موجود پیچیده تر است، این کره بزرگتر است یا اون کره بزرگتر است. نه، ذات او بساطت دارد و این بساطت دیگه تجزیه ترکیب درش وجود نداره، لذا این معنای عمیق‌تر وحدانیت خداست که دیگه حالا این باز تفصیل بیشتری هم می‌طلبد. فرمود کل مسمن، هر موجودی که نامیده می شود به وحدت، یعنی وحدت صفتش میشه، غیرهو جز خدا یعنی کوچک خرد. اما وقتی میگید قل هو الله احد یعنی تمام عظمت ها و جلالت ها، و کل عزیز غیرهو ذلیل، و هر صاحب عزتی جز او صاحب ذلت است. نه عزت، اشتباه نکنی، دروغ است، لافزنی است. و کل عزیز، کلمه عزیز از ماده عزت، غلبه، پیروزی، چیرگی، وقتی میشه فعیل و عزیز به خدا نسبت داده میشود، یعنی همواره پیروز. من اینو در ترجمه قرآن که مشغولم این رو کلمه عزیز رو همواره پیروز ترجمه میکنم، همواره پیروز. این دقیق ترین معنایی است که برای کلمه عزیز میتوان گفت. القادب الذی لا یفوته شیء، القالب الذی لیس بمغلوب، به تعبیر لغوی هرگز، قالب پیروز. خب حالا عزت، انسانها فلله العزة جمیعا، فلله العزة جمیعا. قرآن یک جا خیارمون رو راحت میکند. اگر عزت میخواهید، عزت چیست در بین انسانها؟ پیروزی، کامیابی، عدم شکست، سرافرازی. قرآن می‌فرماید که من کان یرید العزه، من کان یرید العزه، هر کسی که جویای عزت است، فإن العزة لله جمیعا، عزت فقط از خداوند سبحان است. بود برید عزت رو از خدا بگیرید، چون هو العزیز، او عزیز است. حالا اگر می‌خواید شما هم عزتی داشته باشید، برید این عزت رو از خدا بگیرید. جز از دربخانه الهی، عزت، پیروزی و کامیابی برای انسان به معنای واقعی اون دست نمیده. اگر چیزی احساس میکنید کسی عزیز گفتن، ایها العزیز، بهش عزیز گفتن، بدونید اینها اگر منشأ غیر الهی داره توهمه. عزتی که از سرمایه میآید بدون اتصال به خداوند، عزتی که از پست و مقام و صندلی میآید بدون اتصال به خداوند، عزتی که از توپ و تانک بیاد بدون اتصال به خداوند توهمه. اینها عزت نیست، پوشالی است. عزت حقیقی جز از دربخانه الهی برای کسی به حق وجود نداره. امام فرمود کل عزیز غیره ذلیل، هر عزیزی رو تو دنیا جز خدا بگید، این ذلیله، ذلت داره، ذلت داره. یعنی چی؟ یعنی کوچکی و خردی داره، پیروزی نداره، شکست داره، حقارت داره. چون عزت انحصار در ذات حق دارد که قالب و محیط بر همه وجود و هستی است و سرمنشأ تمام عز و عزت است. اون اصالت عزت در ذات عزیز است. هیچ پدیده‌ای نمیتواند عزت اصیل، پیروزی و کامیابی اصیل برای کسی برمغان بیاورد. کل عزیز غیره ذلیل، و کل قوی غیره ضعیف. من غفلت کردم از این که بگم در مجموعه این خطبه 20 حدودا، شاید 18-19 بگیم، تقریبا 20 ویژگی برای خدا میاد در همین خطبه کوتاهی که در دو جلسه من خواهم گفت. 20 ویژگی میاد برای حضرت پروردگار. و کل قوی غیره ضعیف، و هر قوی و صاحب قدرتی، قوی فعیل اون کسی که قوت در او تثبیت شده است. کل قوی غیره ضعیف، هر قوی غیر خدا ضعیف است. چرا؟ برگردیم به اون سه نکته‌ای که عرض کردیم. گفتیم صفات خداوند چیست؟ ذاتی است. دو، صفات خداوند چی؟ محدودیت نداره. پس هر پدیده این شما اگر بگید قویه، قوتش از خودش نیست، عرضی است. من بعد قوتن ضعفا، اول ضعف بوده بعدم ضعف میاد. یعنی تو اون کودک از مگس رنجه این که امروز سالار و سرپنجه این، بعد هم یه جایی میشه که باز نگاه میکنید میبینید بالاخره یک عصا هم کافی نیست، بلکه نیاز به واکره، نیاز به اینه که چهار تا عصا باشه که بخواد راه بره. میبینید اونم کفایت نمیکنه دیگه، باید به شکلهای دیگه بالاخره بردست برود. این همون انسانی است که صاحب قوت و صاحب توانمندی های اونچنانی بود. چون اصالت نداره این قوت، سلب میشه، گرفته میشه، زمانی داده میشود. دو، قوت نسبی است در بین انسان ها. انسانی که توی مسئله قویه، توی مسئله ضعیفه. قوتی که دارد تا این حده، بیشتر از اون نیست، مرز داره، حد داره. اما خداوندی که صفات او منشأ در ذات او دارد، قوت او عین ذات اوست، به حد و مرز برای قوت الهی وجود نداره. پس باید گفت هر کسی و هر چه جز او تصور کنید قوی نیست، همه ضعیفند. کل قوی، هر قوی غیره ضعیف، غیر خداوند ضعیف است. و کل مالک غیره مملوک، به هر مالکی جز خداوند مملوک است، مالکیت حقیقی ندارد. اینو دیگه در مباحث تفسیر ده ها بار اشاره کردیم که اساساً به طور کلی در هستی ما مالک نیستیم، چون مالکیت حقیقی به ایجاد و اعدام است. ما هیچ ملکی رو ایجاد نمی کنیم، به اعدام نمی کنیم، از میان نمی بریم، بلکه ما دست به دست می کنیم. تلک الایام نداولها بین الناس، دست به دست میشه. بالاخره این مواد موجود، این خلقت شکلش عوض میشه، امروز از تو فردا از او، این ملک و این بالاخره ثروت هایی که در این شهر بوده است، نیاکان ما در اختیار داشتن، امروز این منابع مادی در اختیار ماست و ما شکلش عوض میکنیم، مدلش عوض میکنیم و باز ما خواهیم رفت و برای فرزندانمون باقی میگذاریم. بعد میگید که هول باقی، هول وارث، ان ما هستیم که نرس الارض و من علیها، به میراث میبریم زمین رو، به همه چیز اون رو خدای سبحان میگوید. ما مالکیت حقیقی نداریم عزیزان، مالکیت ما مالکیت اعتباری و مجازی است. قل اللهم مالک الملک تعطی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. برین تا پایان آیه ملک، مالکیت از آن اوست، میدهد و میستاند. پس مالک حقیقی خداست، در حقیقت مالک اصلی خداست. فرمود کل مالک غیره مملوک و کل عالم غیره متعلم و کل عالم غیره متعلم. و هر عالمی غیر خداوند که بهش میگید عالم، عالمش میدونید، این متعلم نه عالم. یعنی ما جز خدا عالم نداریم، همه متعلمن. چرا؟ من علت این که اون سه ویژگی رو اول گفتم برای همین بود که دیگه هر کدام از اینها رو که بخونیم ببینید به کدوم برمیگردیم، اون سه تفاوتی که بین صفات و سه خصوصیتی که در صفات الهی است. بخیر اونی که در ذات او علم وجود دارد و لاینفک از ذات اوست، اون عالمه. بقیه موجودات باید علم را از او بگیرند، حالا یا مستقیم یا با واسطه. یا آن است که علم الانسان ما لم یعلم، مستقیما خداوند به انسان آموزش میدهد. یا آن است که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یا پیامبرانش میان آموزش میدن. واسطه های بعدی دیگر انسان ها میان آموزش میدن. من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، میشن یه معلمی که بیاد آموزش بده که ما را بنده خودش کند و رحیم خودش بکند با آموزش دادنش. پس بنابراین ما هر کسی رو که تصور میکنیم در عالم مخلوق همه متعلمن، فقط یه عالم داریم و اون نیست مگر هوال عالم، مگر ذات احدیت. پس اگر ما میگیم عالم، به مجاز میگیم عالم، مجازن میگیم عالم محترم، عالم بزرگوار. فرمود که کل عالم غیره متعلمان، هر عالمی جز خداوند متعلم است و این در حال دانش آموختن است، نه اینکه عالم باشد به معنای واقعی. و کل قادر غیره یقدر و یعجز، و هر قادری رو که میگید، هر توانمند بر کاری رو که میگید، یه وقتی یقدر و یه وقتی یعجز. هیچ قدرتمندی نیست که همیشه قادر باشد، هیچ توانمندی نیست، توانایی نیست که همیشه توانا باشد. هر توانایی رو که بدید، گاه تواناست گاه توانا نیست. به دلیل این که چی؟ کدومی که اون نکته قبلی؟ دومی، چون قدرت حد داره. انسان توی زمانی قدرت داره، توی زمان قدرت، برای یه کاری قدرت داره و برای یه کاری قادر نیست. پس یه وقتی عاجز است، یه وقتی قادر است، با محدودیت هایی که بشر دارد و مخلوق داره. اما خدای سبحان که فراحد و فرامرز است، اوست که علی کل شیء قدیر. فرمود کل قادر غیره یقدر و یعجز، و کل سمیع، خیلی لطیفه، و کل سمیع غیره یسم و ان لطیف الاصوات و یسمه کبیرها و یذهب عنه ما بعد منها. و هر سمیعی و هر شنوایی جز خداوند، یسم ان لطیف الاصوات، از شنیدن اصوات لطیف پنهان کر است. یسم از ماده شم به معنای فقدان و سمع، یعنی آفتی که به گوش می آید، که گوش انسان، حالتی که به گوش آرزه، که گوش دیگه شنوایی نداره دیگه. فرمود هر شنوایی، یعنی هر مخلوق شنوایی، انسان رو بگیم دیگه، هر انسانی شنواست، اما ان لطیف الاصوات، از اصوات ظریف و صداهای ظریف، این می بینید ناشنواست. و یسمه کبیرها، و صداهای بلند و صداهای عظیم او را کر می کند، باز هم ناشنواست. و یذهب عنه ما بعد منها، و بسیار فاصله، و از صداهایی که ازش فاصله دارن که هیچ، اینا دورند از دستش، خارج، اصلا احاطه به اونها نداره. دقت بفرمایید، در مورد ذات حق در خداوند سبحان، در قرآن که نگاه می کنید، حضرت پروردگار ان ربی یعلم القول فی السماوات و الارض، نه یسمع القول، پروردگار من میداند قول و صداها را و گفته ها را، نه اینکه میشنود صداها را. ذات ابزار برای سمع نداره، استماع او مادی نیست. خداوند سبحان یعلم، علم به اصوات دارد. اونم کدوم علم؟ باز علمی که مرز زمان، مرز مکان و مرز کیفیت نداره. حالا وقتی بیایم سراغ خودمون نگاه میکنیم، بالاخره عنایت شده است، این گوش بیرونی رو خداوند داده است با لاله ها و شکل خاص خودش، و مجرایی که متصل میشه به میاد، میرسه به گوش میانی، بعد حالا تو این گوش میانی هم بالاخره، عرض به خدمت حضرت عالی، باید شیپور استاشش فعال باشه، باید عرض به خدمتون پرده سماخش کار خودش رو بکنن که این ضربه ها خورده بشه. بعد میگید آقا شما واحد سنجش صوت برای انسان ها چیه؟ میگید دسیبل. بعد میفرمایید که انسان چه حد میتونه بشنوه؟ یا باید بررسی کنیم، آزمایش شده، مرز ها این است. یه صدا و گفتار معمولی که الان حضرت عالی دارید میشنوید در آز بنده رو، بین 70 تا 75 دسیبل برای گوش شما، که به شکل معمول این ارتباط و گفتاری برقرار میشه با گوش انسان. اگر این رسید به مرز 90 و 95 دیگه شما تحمل ندارید، آزارتون میده، یعنی موجب آزار گوشتون میشه این لطمه ها و صدمه ها. اون استخوان چکشی که میکوبه دیگه آزارتون میده. پرده سماخ رو به ارتعاشاتی وارد میکند از 90 دیسیبل به بعد که دیگه آفت آزار. آستانه تحمل شنیدنمون 130 دیسیبل. دیگه فراتر از اون بگذارید و بگذاریم. این محدودیت انسانیست. امیر المؤمنین به زیبایی بازگو میکند. ببینید چقدر لطیف، کل سمیع غیره، هر سمیع و شنوای غیر خداوند. اولا یسم و ان لطیف الاصوات، خیلی صداهاست در این وجود که ما هرگز توان شنیدن اون رو نداریم. ممکنه عذرخواهی میکنم، ببخشید این گربه ها یا این بعض از حیوانات دیگر، اونها حالا میزان درکشون، حساسیتش، شنواییشون بهتر از ما، اما اونها هم بالاخره تا یه حدی است که دیگه بیش از این ارتعاش رو، ضعیف‌تر از این رو نمیفهمن، درک نمیکنن، نمیشنون. بعد فرمود و یسمه کبیرها، اما اگر این صدا رفت بالاتر کرش میکنه، یعنی دیگه تا 130 دیسیبله، دیگه بیشتر از این تمام شد، اگر بشکنه دیوار صوتی فراتر از اون دیگه مشکل دشواری ها براش میاره. یسمه که و یذهب عنهما بعد عرض به خدمتون منها، این نسبت به شنوایی محدود و اون تسلط خداوند بر همه اقوال و همه صداهای وجود که یعلم و نه یسمع، علم اون در نزد خداست. و کل بصیر غیره یعمى عن خفی الالوان و لطیف الاجسام، بریم صحبت و سراغ دیدن کنیم. و کل بصیر، و هر بینایی جز خداوند یعمى، کوره، نابیناست، ان خفی الالوان و لطیف الاجسام، از خفی الالوان، رنگ هایی که خیلی ظهور و بروز ندارن، و از لطیف، ان خفی الالوان و لطیف الاجسام، و اجسامی که ظرافتی دارن که در به اصطلاح دائره دیدن انسان و بینایی انسان نیست، حس بینایی توانایی درک اون رو نداره. خب در مورد ذات حق که مرزی، برمیگردیم به اون ویژگی دوم، خداوند صفات او مرز زمان و مکان و کیفیت نداره، لذا تمام مبصرات و تمام مسموعات در علم الهی منقش و نقش بسته است از ازل تا ابد. اما ما یه محدود رو که نگاه میکنید، بالاخره این عنایت بزرگ رو خدا به ما کرده است، یه عضوی داده به ما که این عضو چه عضوی است، چه شرافتی داره این عضو. ببینید وقتی بناز زیبایی یک کسی را اول توصیف کنن، از کجا شروع میکنن؟ از صورت شروع میکنن. وقتی از صورت شروع میکنن، از کجا شروع میکنن؟ از چشم شروع. بالله لا یا زب یا تلقا قلن لنا لیلا یمن کن هم لیلا من البشری، وقتی میخوان بگن بره شروع کنن اون زیبایی ها را، میبینید که به چشمان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم. کار به اونجا میکشد که این چشم شهلا به صحنه میاد و این زیبایی های حورن عینون. عین یعنی چی؟ یعنی خوش چشم. خوش چشم صفت رو، زیبایی رو در زیبای شناسی قرآن از چشم آغاز میکند و به چشم اشاره میده. و بی واسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم در طول عمر کذا و کذا. خب این چشم با تمام خصوصیات خودش، اما در این حال میدانیم که یک عضو محدود است. بالاخره خداوند عنایت کرده است، این پنجره رو داده، یعنی قرنیه در حکم پنجره قرار داده شده است که وارد بشه، بیاد نور، بیاد منعکس بشه، عدسیه بیاد کار خودش رو بکنه، تنظیم کند با تأثیر گذار، عنبیه بیاد کار خودش رو بکنه، تأثیرش بگذارد و مردمک رو قبض و بستش بده به میزانی که نور باید بیاد و وارد بشه. عرض به خدمتون عدسیه کار انکساری کار خودش رو بکند و نقش اساسی رو در دیدن، یعنی تطابق در دیدن رو عدسیه محقق بکنه تا پرده تصویر رو بگیرد شبکیه و شما بنشینید مقابل تصویر تماشا کنید سینما رو، پرده افتاده بر روی اون و تصاویر منقش شده. بعد رله ها هم شروع کنن منتقل کنن، تبدیل عصبی بگیرد، کار خودش رو انجام بده، بعد ببینیم و ببینیم. خب تمام اون چرا که ما در این عضو بینایی داریم محدودیت خودش رو داره. محدودیت، امام به دو محدودیت لطیف اشاره کردن، یکی محدودیت به الوان، یکی محدودیت به ابعاد. لون و جسم رو امام فرمودن، محدودیت در فاصله رو امام نفرمودن، چون بدیهیش در فاصله کانونی اگر نباشه دیگه رویتی نیست. امیرالمومنین فرمود و کل بصیر غیره، و هر بصیری غیر خداوند رو که ببینید، یعمى عن خفی الالوان، نابیناست، از خفی الوان، از خیلی سطوح رنگی که اینها در حدی نیست که قابل انطباق بر شبکیه باشد تصویر آن، و لطیف الاجسام، و از اجسامی که در ابعاد و اندازه ها و مقیاس هایی نیستن که تابش و بازگشت نور از سطح اونها موجب شکل گرفتن تصویر باشد، و لطیف الاجسام. کل ظاهر غیره باطنان، کل ظاهر غیره باطنان و کل باطن غیره غیر ظاهر. اجازه فرمود که من تو این نسخه دست ببرم، تو نسخه صبحی ساله، و ترجیح بدم نسخه دیگر رو، و کل ظاهر غیره غیر باطن، یعنی یه غیر دیگه اینجا میخواد که تو این نسخه نیست، و کل باطن غیره غیر ظاهر که اینجا هست، یعنی یه غیر اینجا به ظاهر افتاده است، یعنی حق با اون نسخه ها نیست که غیر رو داره. هر ظاهر، چون قبلا گفتیم بگم تمام کنم عرضم رو، هر ظاهری غیر از خداوند، این دیگه غیر باطن است، نمیتونه باطن باشه. یعنی هر پدیده ای را که در خلقت ببینید اگر متصف شود به صفت ظهور آشکار باشد، دیگه نمیتواند باطن باشد و خفی و پنهان باشد، جز ذات او که میتواند از ظاهرون باطن باشد. توجه. و اگر هر پدیده ای باطن است، دیگر نمیتواند ظاهر باشد. یعنی اگر انسان محدود شد به حد نهانی، دیگه آشکاری ندارد. اگر آشکار شد، دیگه نهانی نداره. اگر آشکار است، نهان است، آشکار نیست. یعنی باز برمیگردد به کدام ویژگی که عرض کردم؟ از سه ویژگی سومی، صفات خداوند تجمیع داره، قابلیت جمع است، از دادش با هم جمع میشه، اما صفات انسان ها نه، قابلیت جمع و به شکل از داد اون هم وجود ندارد. لذا فرمود کل ظاهر غیره غیر باطن، و کل باطن غیره غیر ظاهر. هر ظاهری جز او دیگه باطن نیست، غیر باطن است، و هر باطنی جز او غیر ظاهر است. البته یه معنای دیگه هم برای از ظاهر و باطن وجود داره، غیر این معنی که من تکرار کردم در این خطبه شریف که در تفسیر اشاره کردیم، که ظاهر از ماده ظهور به معنای غلبه است، به معنای چیره شدن و حاکم شدنه. باطن از ماده بطنه و بطین به معنای مخفی شدن، یعنی اون به درون و کن بطون رو برون کشیدن و درک کردن. این معنا هم در مورد از ظاهر و باطن خداوند هست، که خداوند از ظاهر است، یعنی هو القاهر فوق عباده، اون چیرگی و غلبه از آن است. باطن است، این غلبهش همراه است با اون علم نهانی و عمیق به تمام اجزاء پدیده ها و ذات موجودات. اینم یه نگاه و یه فهم از آیه است، هیچ منافاتی با این فهم و معنای اولی که در اینجا گفتیم نداره، اینا قابل تحمل معانی مختلف است. کل ظاهر غیره باطن و کل باطن غیره غیر ظاهره. حالا تا اینجا امام مطلب رو فرمودن، حدود 10-11 مورد رو میشه شماره گذاری کنیم از ویژگی ها و لطائف علم الهی و صفات الهی حضرت مولا اشاره فرمودن. برای اینکه فصل دوم خطبه رو مطرح کنن، با یه بحث بسیار لطیف و یه سوال همیشگی شروع میکنن بحث رو، که باید نوبت آینده بگم. لم یخلق ما خلقه لتشدید سلطانه ولا تخوف من عواقب زمانه ولا استعانت على ند مصاور ولا شریک مکاسر ولا ضد منافر. مخلوقات را نیافریده است برای این مواردی که ممکن است در ذهن ما بیاید، که آیا خداوند موجودات آفرینش را آفرید که تنها نباشد، آیا آفرید خداوند که لله جنود و سماوات و الارض جنودی داشته باشه، لشکری داشته باشه، یاری خداوند از مخلوقاتش میخواد، آیا برای این آفرید است؟ یا نه آفرینش الهی جور دیگری، رنگ دیگری، غرض دیگری دارد؟ اگر خداوند غرضی داره در این آفرینش که به او برمیگردد، منافات داره با صفات الهی. اگر خدا مخلوقات را آفریده است برای یک غرضی که به دست بیاید برای او، پس ندارد خداوند این غرض رو، میشه فقر الهی، میشه عجز خداوندی، دیگه نمیشه الله الصمد. اما اگر آفریده است برای چیزی که دارد که سودش بخواد به او بیاد، میشه تحصیل حاصل و عبث، این هم با ذات او نمی‌سازد. پس برای چی آفریده است موجودات را؟ باید این را از کلام امیرالمؤمنین استفاده کنیم انشاءالله که نوبت آینده محضر مبارک عزیزان ادامه این خطبه زیبای توحیدی رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به این حقایق ناب، به این لطائف و ظرائف علوی بیش از بیش آشنا و عارف بگردانه، توفیق فهم اینها رو، فرو بردن اینها رو که الان انشاءالله پایان نوبت آینده میگم. اینها فقط بحث این نیست که ما اینها رو بفهمیم به عنوان معرفت، اینا ابواب حیات و راهکارهای زندگی از دل این صفات الهی باید بیاد بیرون. بود تربیتی اینها باید در وجود ما جلوه‌گری کند که انشاءالله خواهم گفت خداوند توفیق به کار بستن و زندگی در سایه این صفات رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.